أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا أن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ولقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. إن شاء الله توفيق است از امشب ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو در این مناسبات آغازین ماه رجب به حضر مبارک عزیزان تقدیم کنیم. البته گمان میکنم که با توجه به این که الان آیه 183 رو تلاوت کردیم دیگه به بیانی رو به بخش های پایانی و قسمت های نهایی این سوره خواهیم بود. آیه که الان بازگو شد مرتبط با بحث قبل است به نوعی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. در این آیه اشاره شد که خداوند سبحانگاه پاره از اعتقادات انحرافی یهودیان رو در قرآن کریم به نقد می کشد، اعتقاداتی که متاسفانه از ساحت اصلی تعالیم موسی کلیم فاصله گرفته است، به نوعی شائبه های تحریف و افسودن و کاستن در آن دیده می شود و شاید مطالبی است که به هر حال حاجت به تصحیح و تنقید است. خداوند سبحان میگوید هشداری و تذکری برای یهودیان و درس عبرتی برای مسلمانان. من جمله اشاره شد به این بحث که این جماعت هنگامی که پیشنهادهای مالی مطرح می شود در قرآن و پیامبر صحبت انفاق می کنند، صحبت آن میکنن که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، پیشنهاد کمک های اقتصادی به بندگان خدا داده میشود که خداوند به حساب خیش میپذیرند. این جماعت میگویند ان الله فقیر و نحن اغنیا. این که خدا پیشنهاد تقاضای مالی میکند پس مشخص است خدای این پیامبر نیاز مالی دارد، اما ما نیاز مالی نداریم. خب این سخن نابخردانه و کوته بینانه رو مشاهده می کنید که قرآن بازگو کرد سنکتب ما قالو، آنچه این جماعت گفتند ما ثبت می کنیم. و گفتیم که مراد از کتب ماندگاری همه حقایق در وجود است. هر سخنی و هر کلامی در خلقت الهی پایدار و مضبوط باقی میماند و از میان نمیرود. اشاره به بعض از رفتارهای ناپسند این جماعت هم شد و قتل هم الانبیاء به غیر حق و نقول و ذوق و عذاب حریق. اینکه بدرفتاری های با جمعی از پیامبران الهی، خاطرات بسیار اسف انگیز قتل زکریا، یحیی در میان بنی اسرائیل به دست خود بنی اسرائیل و پاره از این خاطرات شوم باقی مانده است که قرآن هم اشاره به همین مسائل فرمود. و بعد هم یه بیان کلی که این گرفتاری هایی که برای این جماعت پیش خواهد آمد نیست الا اون که به ما قدمت ایدیکم. این رفتارها طبیعی است، عذاب حریق الهی را هم به دنبال خواهد آمد، تفاوتی نمی کند. هر کسی که چنین رفتاری بکند مستوجب چنین عقوبتی هم خواهد بود. این مقدمه بود که بحث امشب رو باز بکنیم. فرمود الذین قالوا، کسانی که میگویند گفتند. این الذین برمیگردد به همون جماعت قبلی یعنی صحبت از همون هاست که قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا، یعنی این هم نقدی است بر پیکر یهودیان زمان نزول قرآن و پیامبر اسلام. بررسی میکنیم. اینها گفتند که ان الله احد الینا، خداوند به ما پیمان بسته است که الله نؤمن لرسول، ما ایمان به هیچ رسول و پیامبری نیاوریم، حتی یعطینا به قربان، تا آن که برای ما قربانی بیاورد، تا آن که برای ما قربانی و قربانی بیاورد که تأکله النار، که آتش این قربانی را بخورد. این به عنوان یک نشانه اعجاز آتش این قربانی را از میان ببرد، بعد ما به این پیامبر ایمان میاریم. یه قدری حاجت به توضیح هست. اولا این که فرمود حتی یعطینا به قربان، کلمه قربان در لغت هم معنای اسمی دارد مثل برهان، و هم معنای مصدری به اصطلاح جنبه مصدری پیدا میکند مثل خسران، که در اون صورت معنای مصدری دارد مثل غفران. در صورتی که قربان معنای اسمی داشته باشد، یعنی ما یتقرب، ما یتقرب به، آنی که به وسیله اون نزدیکی حاصل میشود، اینجا میگن قربان. اگر معنای مصدری باشد یعنی نفس تقرب به طور کلی. به همین خاطر به هر چیزی که انسان رو به خداوند سبحان نزدیک می کند قربان می گویند. به هدایایی که انسان ها با عرض اخلاص و ارادت تقدیم به حضرت حق می کنند و در راه او مصروف می دارند قربان گفته می شه. ما که کلمه قربانی را به کار می بریم، این یه رو ما می گذاریم، به الله اصل خود کلمه عربی است، این یه رو ما می گذاریم فارسی می کنیم، فارسی کرده می شود این کلمه، به الله خود واژه قربان است. الصلاتو قربان و کل تقیین، نماز عامل تقرب برای انسانهای پرهیزگار و متقی است. پس قربان یعنی عامل تقرب. لذا به همین معنای قربانی که ما میگیم در فارسی، یعنی یه ذبیحه ای را، یه گوسفندی رو مثلا، یه گاوی رو مثلا کشتن، به اونگاه این رو مصرف در راه خدا کردن، ما این رو قربانی میگوییم. این میشه همون قربان. فرمود اینها میگویند که ما ایمان به رسولی نمی آوریم تا این که یعطینا به قربان تأکله النار، صحنه ای باشد که یه قربانی، یکی از همین قربانی هایی که عرض کردم باشد، که سائقی از سوی خداوند بیاید، این قربانی از بین بره، خاکستر بشه، که نشانه قبولی اون باشد. اگر چنین معجزه‌ای رو ما ببینیم اونگاه ایمان میآوریم. خلاص کردیم این چه معنایی، این چه خصوصیتی دارد. بالاخره این سخنی که قرآن بازگو میکند از زبان این جماعت بی‌ریشه نیست، یعنی استهزار دارید. نمونه به مصداق اول این رو در ماجرای حابیل و قابیل مشاهده میکنیم. وقتی که این دو ازغر ربا قربانن، مأمور شدن که قربانی رو بیاورند این دو برادر، اونگاه قربانی یکی مقبول شد و قربانی دیگر رو خداوند نپذیرفت. این رو در شرح داستان قرآن نداره، اما در شرح داستان در تاریخ میخوانیم سائقی آمد و قربانی برادر مقبول شد، قربانی حابیل، اما قربانی قابیل مقبول واقع نشد. قابیل قوچی را آورده بود، گوسپندی را آورده بود، اما قابیل تهمانده ای از انبار خودش رو، یه دانه های پوسیده ای رو، یه انبان شده ای رو، اینها را آورد به عنوان قربانی مثلا تقدیم کند. اون جمع کرده بود بالاخره چیزهای تهمانده بساط رو، همین رو به عنوان هدیه بیاورد. اما اون بهترین قوچ گله خودش رو به تعبیر ما برای قربانی به درگاه خداوند سبحان آورد. سائقه ای آمد، قربانی حابیل پذیرفته شد با این نشانه، اما قربانی قابیل مردود شد. این رو در داستانها و حکایات میخوانیم. مثل این که چنین صحنه ای باز هم تکرار شده است در تاریخ. از نشانه های یهودیان این فهمیده میشه، یعنی از گزارش تاریخ یهود چنین نکته ای رو می فهمیم که مثلا چنین غذایی بوده است. حالا با همین پیشینه بازگو میکنن ما اگر این پیامبر چنین کاری رو بکند ایمان میآوریم و الا ایمان نمیآوریم. اما قرآن پرده از این حقیقت برمیدارد که این ماجرا کهنه ماجرایی است که بهانه ای بیش برای این جماعت نیست. ادامه آیه رو تأمل بفرمایید. قل قد جاءکم رسل من قبلی، بگو پیامبر رسولان پیشین هم آمدند با بینات و ادله روشن که کافی بود برای شما، مگر عیسی نیامد؟ مگر این روح الله و این فرزند مریم با یه نشانه های کافی و کاملی برای شما نیامد؟ بالبینات. قل بگو قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، و با همین چیزی که شما میگویید هم رسولان ما آمدند، یعنی همین نشانه رو هم داشتند. فلم قتلتموهم، اما شما نه تنها نپذیرفتید بلکه مقابل ایشان ایستادید و حتی به قتل اونها هم کمر بستید. مگر نه این است که یهودیان به ظاهر جناب عیسی رو کشتند؟ مگر نه این است که کمر به قتل روح الله بستن؟ این ادعای مسیحیان است که جناب عیسی مسیح به دست یهودیان کشته شد. این که مسلم از نظر عیسویت و جهان مسیحیت. حالا ما مسلمانان در این نقد داریم و معتقدیم که عیسی کشته نشد، بنابر پاره‌ای از ظواهری که در کلام خدا میبینیم و ما قتلوه و ما صلبوه. نه، عیسی خداوند جهان او رو خرید، عیسی رو از جماعت به در آورد و به گونه دیگر عیسی سرنوشت او رقم خورد پایان کار. اما به هر تقدیر قرآن میگوید که فلم قتلتموهم، شما این جمله که بازگو میکنید این یه بهانه جویی بیش نیست. حقیقت قضیه این نیست که شما بخواید ایمان بیاورید با این نشانه ایمان بیاورید و الا خیر. این یه بهانه جویی است، یه ادعایی است. اگر چنین چیزی هم برای شما بیاورند که قبلا آوردن، باز هم شما تصمیم ایمان ندارید. این رو خداوند صریحا مقتدرانه بازگو میکند. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، در کار شما صدقی نیست و این سخن رو به بهانه جویی و گزاف میگویید. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پیامبر فَإِنْ كَذَّبُوكَ، خب اینجا هم به دنبال این بحث و این درگیری های این چنینی آزار دهنده خداوند یه خطابی رو به نبی مکرم بازگو میکنه. پیامبر اگر اینها تو رو تکذیب کردن، نپذیرفتن این رسالت حق تو رو، دلنگران نباش. فقط کذب رسولان من قبلک، قبل از شما هم رسولانی بودند که مورد تکذیب قرار گرفتند. گاه خب ما اولین قربانی مسیریم، این مقداری دشوار است، اما قبل از ما بودند، لذا ما هم در این خط حرکت میکنیم. یه مقداری تحمل ماجرا برای ما سبکتر خواهد شده. وقتی عرض میکردم پیامبر نشستند و یک کسی اومد گفت فلان کس برگشت، فلان کس از این باور دینی برگشت، مثلا از این رفتار دینی عقب نشینی کرد. پیامبر فرمودن متاسف شدن، فرمودن هذا اول و قارورت کسرت فی الاسلام، این اولین شیشه ایست که در اسلام شکست. یه روز دیگر یک کسی دیگه اومد، گفتن که یا رسول الله فلان کس این کار رها کرد، دیگه این کار نمی کنه، این وظیفه دینی شو. فرمودن بله ایسا هذا اول و قارورت کسرت فی الاسلام، این اولی نیست، اون اولی مشکل بود. حالا دیگه بعد از اون ما در انتظار بعدی ها هستیم که پیش بیاید. اساساً به طور کلی شکل گرفتن یه واقعیت و عمومیت یه ماجرا سبک میکند کار را. این جمله ای که میگویند در کلام عرب البلیت و ازا عمت تابت، مصیبت وقتی عمومیت پیدا میکنه یه مقداری پذیرایی بیشتری در انسان ایجاد میکنن. یه اصطلاح غلطی رو هم میگن، همین استفاده رو ازش میکنن، میگن ظلم به سویه عدل است. نه، این حرف غلطی است، اما خب استفادهش درسته. ظلم به سویه عدل، اینی که میگن. خب یا رسول الله، قبل از شما هم پیامبرانی بودن که تکذیب شدن، شما هم الان مورد تکذیب قرار گرفتید، پس بدانید این برخوردی است که با دیگر برادران شما و رسولان الهی شده است، لذا شما هم متحمل این برخوردهای نابخردانه خواهید بود. اونها هم رسولانی بودند که جاءوا بالبینات و الزبر و کتاب المنیر، اونها هم آوردند بیاناتشون رو، زبر رو و کتاب المنیر. این تعبیر چند جای قرآن مطرح شده است، همین تعبیری که مشاهده می فرمایید. اونها هم مانند شما سه چیز داشتن، بینات داشتن، زبور داشتن و کتاب منیر. اینها چه فرقی با هم دارند که به عنوان مجموعه دستاورد پیامبران مطرح می شود؟ بالبینات، کلمه بینات از ماده تبیین است و روشنگری است. همه انبیاء الهی باید یه چیزها و مسائلی رو مطرح می کردن که روشن می کرد که اینها رسولند، فرستاده الهی هستند. بینات یعنی آیات، بینات یعنی آیات و نشانه های تبیین کننده اصالت شخصیت این پیامبر و دعوت او. پس بنابراین بینات رو میتونیم بگیم نشانه های اثبات کننده ادعای پیامبران و نبوتشون. این بیان همشون باید داشته باشن. تمام انبیا بینات داشتن. یک، به دنبال اون فرمود زبور و کتاب منیر. کلمه زبور زبر زبره به معنای قطع، به معنای بریدن و جدا کردن. قطعه را زبور میگوین بس همین کلمه، کما که در خود آیه شریفه قرآن زبر الحدید در ماجرای ذوالقرنین میخوانیم. قطعه های آهن بیارید من یک آلیاژ درست کنم، اینجا استحکام نظامی می سازم که تا قیام قیامت تکان نمی خورد، از نشانه های باقی باشد تا قیام قیامت. این ماجرایی است که خداوند سبحان از زبان ذوالقرنین بازگو می کند. زبر الحدید، قطعه های تکه های آهن. کلمه زبره و زبر پس به معنای قطع کردن، جدا کردن و به اصطلاح جلوگیری کردن اساسا به طور کلی. به همین خاطر به نواهی، به نهی، به اون سخنانی که انسان رو باز می‌دارد از یه چیزهایی زبر می‌گویند اصلا. نکته زیبایی است، دقت بفرمایید. در شریعت ما یه مواعظی داریم و یه پندهایی داریم که اینها زجر می‌کنه، به تعبیر بزرگان یزجر رو زجر میکند، یعنی باز میدارد، نهی میکند و جلوگیری میکند انسان رو از بعض از انحطاط ها و لغزش ها. به بیانی به مجموعه مواعظ بازدارنده و پندهای حکیمانه‌ای که انسان رو از سقوط نهی میکند و جلوگیری میکند زبر میگوید. خب از این طرف این لغت رو که عرض کردم، از سوی دیگر میدونیم یکی از بخش‌های مهم و اصلی دعوت پیامبران الهی اخلاقیات است. یعنی دین بدون اخلاق اصلا مفهومی ندارد. چهره اخلاقی دین چهره بسیار زیبایی است، بسیار زیبا و پرجاذبه است. دین اخلاقی است که دل انسان رو می‌رباید هنگامی که انسان با اون وجوه اخلاقی دین. چرا خداوند سبحان از میان تمام ویژگی‌های پیامبر خلق عظیم او را یاد می‌کند در کلام خیش با چنین شکوه و جلالی؟ ارتباط با همین بحث دارد. زبر بعد اخلاقیات دین است، مواعظ حکیمانه و اخلاقیاتی که در دین مطرح میشه و انسان رو باز می‌دارد از این که آدمی از مسیر انسانیت فاصله بگیرد. خب این زبر، حالا همینجا عرض میکنم. به همین خاطر ببینید یه خاطره ای داریم ما، عرض به خدمتون. کتابی داریم که خدای سبحان بازگو میکند نسبت به داوود نبی، ولقد آتینا داوود زبورا. کلمه زبور هم از همین ماده میاد. خداوند به داوود زبور داده. چرا به این کتاب زبور گفته میشه؟ چون هیچ حکم حلال و حرامی در این کتاب نیست، نه حرمتی آمده است، نه حلیتی آمده است. این کتاب هرچه هست یه سری مناجات هست، یه سری مسائل اخلاقی به این چنین نیست. لذا به این کتاب زبور گفته شده است. به همین خاطر است که این در ذهن ما هست و در مقام تشبیه وقتی یاد می کنیم به این مجموعه 54 دعا نورانی و پر جلوه و پر شکوه وجود نازنین سید الساجدین و زین العابدین، یعنی صحیفه کامله سجادیه را زبور آل محمد. نامگذاری میکنن بزرگان و زبور میگوین به صحیفه. چرا؟ چون در صحیفه سجادی احکام حلال و حرام و مقام تشریع و تقنین و قانونگذاری نیست، یه مجموعه اخلاقی است. حقوق پدر است، حقوق نمیدانم مادر است، حقوق مرزداران است، توصیه به رمضان است، توصیه به شیوه دعاست، هابون فلستخاره فی حین دعاست و نوعاً یه مجموعه مطالب حکیمانه پندگونه اخلاقی در قالب دعا از زبان ناظرین امام سجاد مطرح میشه. لذا اسمش میشه زبور. این زبور حال رسول نامیده میشود. فرمود جا او بالبینات و زبور، اینها آوردن بین پیامبران آمدن با بیناتشون و با زبور و کتاب المنیر، کتاب منیر و روشنگر و کاملا روشنی بخش، اناره کننده، منیر نه مستنیر، یعنی خودش نور بخش و روشن کننده. کتاب منیر بخش دوم از دین. پس انبیا آمدن بیانات و دلیل برای اثبات مدعاشون. خب حالا مدعاشون که مطرح کردن یه بخش اون اخلاقیات و پندهای حکیمانه بود. بخش دوم باورهای اعتقادی و اون احکام تشریعی، یعنی مسائل اعتقادی، این که انسان از کجا آمده است، به کجا می رود، توحید، معاد، امثال اون و بقیه مسائل حلال و حرام رو می تونیم کجا پیدا کنیم؟ در کتاب منیر. کتاب منیر یه عنوانی برای به اصطلاح احکام و عقاید، زبور عنوانی برای اخلاقیات. دیگه دین چیزی بیش از این نداره دیگه، همین سه نکته مجموعه اجزاء شریعت و دیانت رو تشکیل می دهد. پیامبران الهی با همین خصوصیات شما آمدند یا رسول الله، مورد تکذیب قرار گرفتند. پس جناب علی هم کار خودتون بکنید، گوشتون به دهکاری این مسائل نباشد، سیر خودتون رو برید و به مسیر خودتون به قوه و قدرت ادامه بدهید. و سلام. این تا اینجا. حالا یک بار لحن سخن عوض میشه و این از زیبایی ها و جاذبه های واقعا آیات شریفه قرآن یه مرتبه ذهن رو تکان میدهد و البته مقدمه چینی میشه برای مباحثی که انشاءالله شبهای آینده دیگه اون بحث ها دست ها باید بلند بشه، ربنا ربنا ها شروع میشه و یه حال و هوای دیگری در این بخش های پایانی سوره مبارکه آل عمران مشاهده میکنید. کل نفس ذائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. عجیب است این آیه. کل نفس ذائقه الموت. قدم به قدم با هم شروع میکنیم و بحث رو پیش میبریم. کل نفس، سوره غزینه اینجا کل است، یک عمومیت فراگیری. کل نفس، نه تمام نفوس، هر چیزی بر اون نفس اطلاق می شود. کل نفس ذائقه الموت، همه چشنده مرگند، موت. من قبل از ورود به جزئیات بیشتر بحث عرض می کنم که یه سنتی به پهنای ماسمای الهی در هستی وجود دارد که سنت مرگ است، به گستره ماسم الله، یعنی به جز ذاتی که و توکل علی الحی الذی لا یموت، به جز ذات لا یموت الهی، سنت مرگ بر پیشانی همه آفرینش و خلقت حک شده است. این قانون الهی است. تمام وجود سیالند و این تبدل و این تحول، کون و فساد به تعبیر قدمای فلاسفه، این یه سیریست که در تمام آفرینش دیده می شود و تمام وجود با پدیده مرگ عجینند. این موت سهم همه هستی، ماسب الله و ماورای الهیست. خداوند سبحان در بعض از آیات به این گستره مرگ اشاره می کند. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام آسمان و تمام زمین، تمام موجودات آسمانی و تمام موجودات زمینی، همه فصعق صعق از نامهای مرگ است، جان میدهند. همه اینها جان میدهند، همه مبتلای به مرگ میشند. اینی که در روایات دینی داریم وقتی از سید شهدا میخواستن آرامشی بدن به جان و دل حضرت زینب و خواهر بزرگوارشون، رمضان خواهرم دل نگران نباش، ان اهل السماوات یموتون، اهل الارض یموتون، اهل آسمان میمیرن، اهل زمین میمیرن، جدم رسول خدا مرد، پدرم امیر المؤمنین مرد سعی میکردن که این نکته رو کمی در ذهن خواهرشون مثلا لطیف کنن ماجرا را. اهل آسمان، اهل زمین، یعنی تمام موجودات، عرشی باشن، فرشی باشن، ملک باشن، بشر باشن، هر موجودی، تمام هستی. پس سنت مرگ یه سنت غالب و حاکم است در خلقت. این یه نکته کلی. در اینجا فرمود کل نفس، مراد از نفس میتواند به یک معنای عام آن نفس انسانی، نفس حیوانی و نفس نباتی باشد. یعنی این سه مقوله نفس دارند. انسان هم نفس دارد، حیوان هم نفس دارد، گیاهان هم نفس دارند. اما نفس در هر کدام از این سه پدیده به حسب و به میزان و قاعده خودشونه. نفس نباتی ویژگی های خاص خودش رو داره، اون هم مرگ داره. نفس حیوانی یا همون نفس دموی که همون حیات ارگانیک اونچنانیست، این هم ویژگی های خودش رو دارد، اون هم مرگ دارد. اما میاد بالا میشه نفس ناطقه، میشه نفس انسانی دیگه، اون جایگاه بلند و برجسته مقام نفس است در مورد انسان ها. پس به یه بیان کل نفس زائقت الموت یه فراگیری دارد. اما حالا بیایم بحث رو در مورد انسان بگیم که خطابهای خطاب انسانی است. تمام نفوس آدمیان زائق میچشند مرگ را. اینجا یه بحثایی داره که من شاید کمی تردید کنم در بازگو کردن این مطالب به شکل عمومی، اما همین مقدارش عرض میکنم. بسیار از بزرگان اهل حکمت از این آیه شریف تجرد نفس رو استفاده میکنند. یعنی میگن جان انسان چیزی است که مرگ را میچشد، نه تن انسان. مرگ جان و روح از چیزهایی که دارد، از ویژگیهایی که دارد، یکی چشیدن مرگ است. نفس مرگ را میچشد. این توانایی نفس را نشان میدهد که این نفس در سیر خودش و انتقالاتی که دارد، موت را هم، مرگ را هم تجربه می کند. حالا اینجا لازم این رو بگیم، اینه که موت رو خداوند سبحان مطرح می کنه. ببینید تعابیر موت در قرآن هر کدامش یه ویژگی های خاصی دارد. یعنی شما از یه طرف می بینید خدا سوق رو مطرح می کنه در قرآن. سوق یعنی مرگ، سوق، سوق، جلب، کشیدن. بازار را سوق می گویند. چرا؟ چون تا که وارد این شهر میشن سوال میکنن بازارش کجاست. این بازار عجب جاذبه ای دارد، مثل اینکه در فارسی هم که میگن بازار، بازار همین است. یعنی رفتی آمدی جیبت خالی شد، باز برو بیار مجدد دیگه، نکنه نیایی ها بازار. این بازار است، سوق میکشد و جاذبه دارد. مرگ سوق، سوق و نسوق، کشش دارد مرگ، می کشد، جذبه دارد مرگ، کشش دارد مرگ. رد، رجوع، موت، توفی، حتی کل من علیها فان، هر کدام از این واژه ها یه پیچیدگی ها و یه جلوه هایی و چهره هایی از این پدیده مهم رو در قرآن کریم نشان می دهد به مسلمانان و به مخاطبان، به انسان ها. این نفس در سیر خودش در یکی از این مراحلی که طی می‌کند موت را هم می‌چشد. دقت بفرمایید. ذوق زائقه، قوه چشایی است. ذوق چشیدن. به طور کلی این فرق رو ما بین چشیدن و خوردن داریم. هنگامی که با هم مقایسه میشن، چشیدن به معنای ارتباط سطحی است، برخلاف خوردن که به معنای ارتباط عمیق است. گاهی این حکایت قصه رمضان پیش می آید و میهمان داشتن دم افطار رو بالاخره دهان بسته کدبانوی منزل و باید به گونه این غذاها را آماده کنن که دم افطار بالاخره حرف و حدیثی پشت سر اون نباشد وقتی این سفره جمع می شود و پهن می شود. لذا ناچارند این خانوم غذاها رو خودشون چیکار کنن؟ بچشن، کس دیگه هم ندارن، بذار غذا رو میخورن. خوبم مسلطن این خانم ها وقتی هم مسئله میکنن به قول خودشون، او کاملا روشن و مسلط میبینیم مثل فقیه عمل میکنن. میگن ما زبان و قضا روی زبانمون میگذاریم، مزمزه میکنیم، بعد کاملا بیرون میریزیم، دهانمون میشوریم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. کاملا درست هم میگن، هیچ خللی هم به روزشون وارد نمیشه. در صورتی روزه باطل میشه به خوردن و نوشیدن که بلع باشه، یعنی پایین بره، یعنی فقط در فضای دهان نباشه، بلکه رد چهر چهار را در اون صورت میشه مبتل و مفتر و الا مفتر نخواهد بود. این چشیدنه. میگوید فلانان زاغ و انا اکلتو، این ضرب المثل در کلام عرب. وقتی میگم فلانی خامه چیزی نفهمیده، ما فهمیدیم، میگن فلانان زاغ و انا اکلتو، او فقط چشیده اما من خوردم، من میدونم یعنی چی. پس زاغ، زاغه، زاغ به معنای ارتباط سطحی به بیانی. کل نفس زائقت الموت، همه نفس ها با موت یه ارتباط سطحی دارن، نه یه ارتباط عمیق ها. یعنی ما موت را نمیتوانیم حقیقتا بشناسیم که ارتباط دقیق باش برقرار کنیم. میدونیم که ارتباط داریم باش، مواجه میشیم، اما نمیتونیم بشناسیم. باز دقت بفرمایید، شما یه پدیده ای رو وقتی میخواید بشناسید از دو ویژگی میتوانید خوب پی ببرید به این پدیده. یک، از مشابهاتش. این رو میگن ند در کلام عرب، انداد. وقتی میخوان یه پدیده رو بشناسن میگن این مثل اینه در این جهت. خب اینو بررسی کنیم، اون رو خواهیم فهمید. یعنی تعرف الاشیاء به اشباهها، به شباهت ها میشناسیم، شبیه ها. اگر شبیه نبود از ضدش میشناسیم. از بهترین راه های شناخت اشیاء شناخت ضد است. این ضد خیلی راه شناخت خوبی است. تعرف الاشیاء به ازداده ها از طریق ضد. پدیده موت ند نداره، مرگ هیچ شبیه نداره که ما بخوایم درست بشناسیم. همونی هم که یه مقدار شبیه، بدبختانه همون هم درست نمیشناسیم. یعنی چرا؟ خواب را، پدیده خواب را. یعنی همون که انومو اخو الموت، خواب برادر مرگ است، همون هم درست نمیشناسیم که بخوایم از این شبیه کوچک اون برادر بزرگ را شناسایی کنیم. مرگ شبیه نداره، لذا راه آشنایی با مرگ برای ما دشوار است. مرگ زدش میشه چی؟ موت زدش میشه حیات. هو الذی خلق الموت و الحیات، خداوند موت و حیات را آفریده است. خب این حیات و موت، خب ما چقدر به حقیقت حیات میتوانیم پی ببریم که به حقیقت موت پی ببریم؟ همین مقدار میدونیم. از این آیات شریفه استفاده میکنیم، یه مقداری سنگین میشه، واسخواهی میکنم، که موت مسئله عدمی نیست، یه امر وجودی است، نه یه مسئله عدمی که بعد بگیم اعاده معدوم و ممکن است و ممکن نیست. اون حرفا که فلاسفه قدیم گاه میگفتند. مرگ امر عدمی نیست، امر وجودیه. نحن قدرنا بینکم الموت، خداوند مرگ رو قیچی میزنه، برش میزنه، تقدیر میکند، الگوبرداری میکند، الگو میکند مرگ رو، اندازه گیری میشه مرگ. مرگ یه پدیده هست است، نه از نبودن هست پیش آید که عدم باشد. پس موت رو دقیقا باید ضد حیات دانست، ضد تقابلی است، یعنی ملکه و عدم نیست، تضاد رابطه شون. رابطه این چه نیست، مرگ امر وجودی است، هست مرگ، یه هستی است مرگ، نه یک نیستی. این خیلی مهمه در مورد مرگ. خب کل نفس زائقة الموت. یه جمله دیگه هم حیفم بیاد اینجا نگم. کلمه زائقه چیست در کلام عرب؟ اسم فاعله. زائقه اسم فاعل، نسبت به بعدش الموت اضافه شده است. زائقة الموت مضاف و مضاف الیه دیگه، چون بحثی جوریه که نمیشه من ساده بگم، یه قسمتایشو دیگه باید دوستان به من کمک کنن تا من خواسته خودم رو منتقل کنم انشاءالله در تبیین کلام الهی. در کلام عرب اسم فاعل با بعدش دو جور ارتباط داره. اینو ساده میگم که راحت تر باشه. گاهی ممکن است کسی بگوید که انا قاتل زیدن، زود دادستان حکم میده بگیریدش، جلبش کنید. اقرار و رغلا علی انفسهم نافذ، جایز. این خودش اقرار کرده قاتله، بگیریدش این قاتل ملعون را. انا قاتل زیدن. اما اگر بگوید همین جمله را، انا قاتل زیدن، کلمه عوض نشد، چی عوض شد؟ اعرابش عوض شد. انا قاتل زیدن، اینجا کسی حق بازداشت چنین کسی را ندارد. فقط میتونن مأمور بگذارن مراقبش باشن که فردا کار خطرناکی انجام نده. در معنای اول وقتی اضافه میشه یعنی تحقق، یعنی در حال شدن است، شده است و میشود، عمومیت داره. اما وقتی اضافه نشده، انا قاتل زیدن، یعنی تصمیم دارد من بعد این کار را بکند. اینجا فرمود کل نفس زائقة الموت، یعنی مثل کدومی چیه؟ مثل اولیه. پس هر نفسی الان، نه اینکه در آینده میخواهد بمیرد هر نفسی، بلکه هر نفسی از الان مرگ را شروع کرده است و در حال مرگ است. خیلی عجیب این جمله. یک، نفس ما مرگ را میچشد. دو، میچشد، درک نمی کنیم با همه مسائل مرگ. بارها گفتم نه اینکه ما درک نمی کنیم، بلکه مولای ما اسدالله غالب علی ابن ابی طالب هم فرمود کم اطردتون ایام ابحثها ان مکنون حوز الامر هیهات علم مخزون. بسیار شب و روز کاویدم در مسئله مرگ، اما به یه جایی رسید که دیدم در برای من علی هم بسته است. گفتم گره نکشودم زن طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کنم. مثل این که این تاب جد باز شدنی نیست، این قضیه مرگ به شکل جدی آن در یه حدی زائقه، یک کمی میچشیمش. سوم، مرگ شروع شده است، یعنی این نیست که مرگ یک بار حاصل بشه. اینو دقت کنید، مرگ یک بار نمیاد، بلکه چیه؟ تدریجی الحصول است، طبق خدایات شریفه و طبق روایات. صاحب این بقعه مبارکه فرمود نفس المرء خطاه الى عجله، نفس المرء خطاه الى عجله. هر نفسی که شما میکشید یک گام مرگ را میچشید. یعنی 40 خورده سن آغاز، یعنی 42-43 سال مرگ را چشیده است. 43 چندم از مرگ هرچه است چشیده است. پس بیشترش چشیده شده، یک کم دیگرش مونده که اون هم چشیده بشه کار تمام میشه. دقیق فرمودید، با هر نفسی ما مرگ را چشیدیم، با هر سالی یک سال مرگ را تجربه کردیم. این از اسرار عجیب خلقت است عزیزان، که خدا مرگ را در حیات و حیات را در مرگ نهفته است. ما در عین اینکه حییم در حال مماتیم، در عین اینکه در حال مماتیم در حال حیاتیم. زائقة الموت، الموت جزءا فجزءا. این جزء جزء خط پایان مسابقه رو در نظر بگیرید. برای این دونده میخواد این عرض به خدمتون، فرمان اول 100 متر جهان، این دونده عرض به خدمتون سیاهه، این میخواد بدود و برسد خودشو با 9 عرض به خدمتون ثانیه و 90. این یک قدم که برمیداره، قدم دوم که برمیداره تمام شد، تجربه شد، یعنی از مسافت تا خط پایان. قصه مرگ برای ما خط پایانه، برای هممون. هر مقداری که مسیر مسابقه رو طی می‌کنیم، همان مقدار که به خط پایان نزدیک میشیم مرگ رو تجربه کردیم، میشه زائقة الموت. خیلی عجیبه، اگر همین معنا تو ذهنمون فرو بره خیلی مطالب برامون حل میشه. اینی که ما گفتن هرگاه شادمان بودید یاد مرگ کنید، هرگاه غمین بودید یاد مرگ کنید. یاد مرگ یه کار دو سویه میکند، هم غمتون میبرد هم شادیتون میبرد. در حدیث داریم هرگاه که یاد مرگ میشود کسر القلیل و قلل الکثیر. متن حدیث این، مرگ زیادها را کم میکند در ذهن انسان و کمها را زیاد میکند در ذهن انسان. یعنی وقتی انسان این باور میاد توی دنیایی از غم و بلا گرفتار میشه، بعد میگه آه این کل عمر چقدره که دیگه من فکر این بکنم که چطور گرفتار شدم و نشدم. کل نفس ذائقة الموت. وقتی انسان در اوج شادمانی داره کم کم سرمستی میکند، داره بیقرار میشه، که آهسته برو، کل نفس ذائقة الموت. خیلی گمان نکنی خیلی فرصت داری، خیلی شادمانی اونچنان نیست. پس به بیان این آیه شریفه یا عامل کنترل فهمش برای انسان و آدمی رو به قاعده در می آورد و از بی‌انضباطی خارج می کند. خب و انما توفون اجورکم یوم القیامه، و همانا این است و جز این نیست که توفون اجورکم، توفیه می شوید همتون، یعنی منتقل می شید، تنتقلون، منتقل میشید از این خانه به خانه بعدی و اونگاه توفیه میشوید. دیگه این رو بارها گفتیم، توفیه یعنی پیمانه ای را لبریز و کامل بدون هیچ نقصی به دیگری تحویل دادن، حقی را کامل تحویل دادن. توفونه اجورکم، اجرهاتون رو کامل خدا به شما میدهد بدون هیچ نقصانی، بدون هیچ کاستی. حرامی را که عمل کردید با آغوش شما برمیگردد و به سوی خودتون برگردانده می شود. اعمالکم ردت الیکم، به خودتون برگردانده میشه به عنوان اجورتون. یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. اینجا از عجیب ترین تعابیر است، در حدی که فرصت هست اشاره میکنم، ببینیم به کجا میکشد کار. فمن زحزح، خوب دقت بفرمایید، زحزح از ماده زح، بعد که میشه زحزح، بعد مجهول زحزح میشه زله، بعد که مکرر بشه میشه چی؟ میشه زل زله. زله یعنی یه تکان خورد این میز. زلزله یعنی چی؟ یعنی داره شهر مشهد تکان میخورد، تکان مکرر تکرار میشه، میشه زلزله. زح زح زح، خود کلمه زح به معنای به شدت و عنف چیزی را کشیدن به قدرت، اونم به تعجیل، به قدرت و عجله چیزی رو جذب کردن به یه طرف، این میشه زح. حالا اگه شو زح زح چی؟ شدت بیشتری داره، یعنی با توانمندی بیش از اندازه چیزی را کشیدن به طرف، این زح. حالا اگر ان بیاد بعدش، عین نون، نمونه این افعال رو داریم، آشنا هستید، وقتی مزاح میکردیم شوخی میکردیم با دوستان میگفتیم رسول خدا گفته از اول صیغه عقد خیلی از آقایان خواندن دیگه براتون، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح و ازدواج سنت من است. فمن رغب، رغب یعنی چی؟ یعنی میل کردن. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیامبر فرمود ان رقب، ان یعنی اعراض، یعنی روی برگرداندن، حالی که خود کلمه رقبت به معنای میل دیگه. حالا اگر این ان برداشته باشه من بیاد یا فی بیاد، فمن رقب فی سنتی فلیس منی، اگر نعوذ بالله پیامبر اینطور میگفتن کار هممون خراب بود، یعنی معناش این میشد هر کسی میل به ازدواج بکند از من نیست. این رقبه با من و فی به معنای کشش به طرف، با ان به معنای برگشتن. زحزحه همین معنا رو دارد. فمن زحزح عن النار، نه ال النار، نه فی النار. هر آن کسی که با این جاذبه و کششی که جهنم دارد و نار دارد از چنگال جهنم به در رود، ادخل الجنه، به بهشت وارد می شود. حالا عرض کردم اینجا یه معنای عجیبی رو ببینید عزیزان، این افعال و کاربرد افعال در قرآن رازگشای حقایق، همه واژگان قرآن کلیدند. اگر ما این واژه ها رو درست نشناسیم نمیتونیم دم از شناخت قرآن بزنیم. واقعا این چنین است. این اصراری که ما میکنیم به این کار رو گاهی هم متهم میکنن ما رو که بالاخره این کار ادبی، حالا هر چه میخواد بگوید بگوید، اما تا زمانی که این کلید واژه ها رو ما درست نشناسیم فهم قرآن برای ما میسور نیست. زحزحه یک نکته عجیبی رو میرساند. گفتیم زح به معنای کشیدن با قدرت. فمن زحزحه عن النار، کسی که از این کشش جهنم خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی جهنم و نار چی دارند؟ خیلی جاذبه داره، خیلی جاذبه داره، و بیرون رفتن از جاذبه جهنم کار همگان نیست. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن عتیا. الله اکبر. است تکان دهنده ترین آیات سوره مبارکه مریم. هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه وارد جهنم میشید. یعنی چی؟ در جای خودش گفتیم ورود به معنای به سمت شیب رفتن. وارد یعنی کسی که داره میره کنار آب، گودال آب. همه تون شیب جهنم تو زندگیتون دارید، این یه واقعیت. ببخشید اوریان عرض میکنم، همان جمله بو علی سینا عالی به کارمان میاد که گاهی گفتیم من لم یهیج و ربی و از هارو و المزامیر و اوتارو و هم فاسد المزاجی احتاج و الالالاج. کسی که چهره زیبا و صحنه طربانگیز و نغمه های اونچنانی بهاری و گل های اونچنانی و چهره پریبشان او را جذب نکند، که این روان نجند بود بره پیش روان پزشک خودش را درمان کند، برای همه جاذبه دارد. اینها مسائل جنسی برای کیست جاذبه نداشته باشه؟ اما از چنگال انحراف جذبه های جنسی به در آمدن کار یوسف هست و کار یوسف صفتان. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی لا اله الا الله. این دیو شهوت چنگال خودش رو رو سر هممون آورده. خدا داره صریحا بازگو میکنه عزیزان، زحزحه عن النار، از نار شهوت به در آمدن و از انحراف جنسی نامشروع وجود رو جدا کردن ساده که نیست. زحزحه یعنی به غلبه داره انسان رو چکار میکند؟ میکشد. اینی که انسان اگر میبینید به حمدالله به یه حاکمیتی و تملکی به نفستون رسیدید، سرتون به سجده بگذارید، هزاران بار شکر کنید از خالقتون که پروردگار این قوه رو به من دادی، این نیرویی که مردان مرد را هم مانند پیل بر زمین زده است و فروکششون کرده است. خدا این قدرت رو به من دادی که مقابل تمام، نه اینکه این ضعیفه، نه این خیلی قویست، واقعا این طوفان به پا میکنه این شهوت جنسی، مخصوصا در شرایط خاص جوانی و توانمندی و کشش ها و جاذبه ها. حالا از این نار کسی بتوند خودش رو بیرون بکشه میشه زحزحه، زحزحه نار. اگر اینطور شد و ادخل الجنه، همین بیرون آمدن از این جذبه میشه چی؟ میشه دخول به بهشت، میشه دخول به بهشت. خب این شهوت جاذبه های مالی مگر کمه؟ خب زحمت کشیده 30 سال یه انسان، صبح رفته کارت زده، ساعت 4 زدره اومده بیرون، منتظر بوده که 20 برج 25 برج 30 برج بشه، این مبلغ به حسابش بریزن، بعد بره آخر برج پولش بگیره، تو اوقش بگیره، با تمام این خونه دلی که خورده 30 سال زندگی کرده، حالا یه آلونکی داره سایه سرش، عرض به خدمتتون نمیدارم، بازن بچه زندگی کند، مشکلات بازنشستگی هم دارن، اما یه اون با آبرو و عزت دست به مال حرام مردم نزده است. حالا میان یه پیشنهاد بهش میدن یک شبه کار 30 سالش رو میتواند انجام بده. این کم جاذبه داره؟ آقا تو چی اینجا نشستی؟ 10 سال میخوای کار کنی، قلم بزنی برای این سازمان و مجموعه؟ تو 2 تا رقمی که ما میگیم اصلاحش کن، تو این رأی رو از این طریق درست کن، تا بعد میبینی 20 سال تو زندگی جلو افتادی. تو تا کی میخوای اینجا بنشینی آقا نمیدونم قلم صندوق فلان بزنی؟ پس بیا این کارو بکن، کار درست است. مگر این کم جاذبه دارد؟ خدا میداند. پهلوان میخواهد، شیردل میخواهد، شیرمرد میخواهد که مقابل این نفس اماره بایستد و دم از الا ما رحم ربی بزند و زهزه عن النار و برون بیاد از این جذبه ها و کشش. حالا تو همه میدان ها همین جان برادر همین است. گمان نکن نه که جاذبه نداره، والله جاذبه داره، اما مقابل این جذبه ها به توان و قدرت ایستادن و مقابله کردن کار کارستان است. فقط اینو فراموش نکنیم، تعبیر تعبیر مجهوله، نمیگه فمن زهزه کسی که از این جذبه بدراید، میفهمد فمن زهزه یعنی کسی که از این جذبه بدرآورده شود. نکنه تکیه به خودمون بکنیم بگیم ما بودیم که تو این صحنه، نه نه نه، الا ما رحم ربی. این فعل مجهولش اینه که خدا میفرستد رسولانش رو، وحیش رو، کتابش رو، تربیتتون میکنن، بعد هیچ کدام از این جذبه ها براتون مثقال ذره هم جاذبه نداره. این رو از کجا دارید؟ از سفره احسان حق دارید، از تعالیم نورانی وحی دارید، نه تنها از دعای فرشتگان الهی و موکلان وحی به خودتون دارید. این دعای فرشتگان است که اینها یستغفرون، در حال استغفار برای شما هستند و دارن رحمت خدا را آن به آن برای شما طلب می کنن. از برکت دعا اونها، از برکت سر در این خط نهادن زهزه. اگر این شد دیگه و ادخل الجنه فقط فازه، همه اون فیض است و همه اون فوز و رسیدن به منشأ سعادت و نیکبختی. آیه هنوز مطالب شیرین لذیذی دارد که حیف این رو ناتمام بگذارم. انشاءالله میگذاریم که فردا شب ادامه بحث و محضر و بارکتون تقدیم کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.